بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، خدای عزیز، خدای بخشنده، خدای دوست داشتنی. آقایان و خانمهای محترم سلام، روز و شبتون بخیر باشه در هر کجای دنیا که هستید و دارید تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت میبینید. امیدوارم که حال روزتون خوب باشه، مثل کسانی که در این روز عزیز حسشون خوبه به خاطر عید سعید قربان، دهم ذی‌الحجه و همراه و همقدم با حاجیان در منا که البته اونها دیروز بودن به خاطر اینکه عربستان یه روز جلوتره، قربانی کردن و انشاءالله خدا کمک کنه که اون منیت‌ها و خواسته‌های نفسانیمون رو بتونیم قربانی بکنیم. عید سعید قربان بر شما مبارک باشه. با ما همراه باشید با برنامه زمزم احکام. روز دوشنبه است و انشاءالله مفصل در خدمتون هستیم با حضور مدرس، محقق و پژوهشگر گرامی، کارشناس مباحث فقهی، احکام دینی و موضوعات شرعی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور عزیز. حاجا عرض سلام، بعد از ظهرتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا که هستید، چه در این کشور اسلامی ایران و فراتر از مرزها، و عرض تبریک و تهنیت دارم حضور جناب آقای سوری عزیز و همه شما خوبان بینندگان این برنامه که الان ما رو مهمان خودتون کردید و انشالله امیدواریم که این روز بسیار عزیز بر همه شما مبارک باشه که از اعیاد بزرگ واقعا دینی ماست، عید سعید قربان. انشالله به معنای واقعی عید ما باشه. دلیل اینکه عید قربان عید است به خاطر اینه که حضرت ابراهیم در این روز توانست امتحان خوبی بده. خود قرآن فرموده که لقد صدقت الرؤیا.
بله،
یعنی تو اون خواب رو در واقع به عالم واقع و تحقق کشوندی، یعنی
محقق کردی.
بله، این نبود که ما بگیم بچه تو قربان بکن، نه، بردی و این کارو کردی. و این تسلیم الهی بودن و بندگی خدا کردن کار، نمیخوام بگم کار سختی است، ولی کاری است که انشالله خدا باید کمک بکنه
واقعا،
که انشالله ما هم مثل ابراهیم اسماعیل هامون رو، حالا اسماعیل همیشه این نیست که فرزند انسان باشه،
بله،
مواردش مختلفه، یه وقت مقامه، یه وقت شهرته، یه وقت ثروته، یه وقت امیال نفسانی، انشالله بتونیم اینها رو در راه عبودیت و بندگی خدا مهار کنیم. این عید سعید قربان
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. یک بار دیگه عرض بکنم عیدتون مبارک باشه. انشالله که در این روز دلها به هم نزدیک بشه، کنار خانواده حس خوبی هممون داشته باشیم. سوالات شرعی خودتون رو توی این برنامه فرصت هست که بپرسید. دوست عزیز من که الان با تلویزیون جهانی ولایت همراه هستید، جوان و نوجوان‌ها، پدر و مادرها، با ما همراه باشید. سوال شرعی خودتون رو بپرسید، تعارف هم نکنید، خجالت هم نکشید. حالا اگر سوال خاصی هم بود بپرسید. استاد وحید پور با توجه به ادبیات رسانه‌ای عالی که دارن پاسخ خواهند داد و مطمئناً پاسخ رو شما دریافت خواهید کرد. راه ارتباطی براتون زیر نویس هم تلفن ثابت برای اینکه زنگ بزنید، هم واتساپ و وایبر و تلگرام و هم سامانه پیام کوتاه. وایبر نمیدونم الان کسی استفاده میکنه یا نه، ولی بچه‌ها الان گذاشتن اگه یک کسی در یک جای یک کشوری وایبر داشت به هر حال ایشون هم بتونن که پیامک ارسال بکنن. خب استاد اجازه میفرمایید؟ بله، در این روز عید با این دکور قشنگی که بچه‌ها تونستند ایجاد بکنن و منم که یه مقدار ست کردم دیگه یه کوچولو، خلاصه با دوستان آقای رشیدی هم یکم ست. آره من با دکور ستم، هم با دکور هم با این فرش خلاصه زیرانداز اینجا. آقای رشیدی هم یه نمه سته، حالا سعی میکنه بیشتر ست بشه در آینده. آقای رشیدی تصویربردارمونه، خیلی هم دوست داشتنی. خب بریم استاد.
در خدمت شما.
خواهش میکنم. سوال اول رو میخوام بپرسم و دوست ندارم بپرسم ولی باید بپرسم. نوشتن با عرض سلام، من برادری دارم مواد فروشه، آیا مادرم و خواهرم که به این پول احتیاج دارن و از اون استفاده میکنند کار غیر شرعی انجام میدن، استفاده از پول او چه حکمی دارد؟
در هر صورت اگر کسب حرام باشه که طبیعتاً فروش مواد مخدر کسب غیر جایز و کسب حرامه، به دلیل اینکه واقعا مواد مخدر شوخی بردار نیست. ما بخوام شعار بدیم مواد مخدر خانمان براندازه و داریم میبینیم دیگه، آثارشو داریم میبینیم. کسب حرامیست و طبیعتا وقتی کسب حرام بود چه خود اون کسی که این کاسبی رو میکنه از اون پول بخواد استفاده بکنه، نمیتونه چه دیگران، هیچ فرق نمیکنه. یعنی خودش میخواد استفاده کنه یا بیاد به شما بگه که من این پول رو به شما اصلا عیدی دادم امروز و شما بدانید که همونها. یعنی اگر مادر، خواهر، اونایی که تحت تکفل این آقا هستن بدانن که از این راه دارن ارتزاق میشن و خلاصه زندگیشون از این راه داره تأمین میشه، مطمئن باشن، نمیتونن. مگر بعد کجاست استرار؟ یعنی اون مادر و خواهر میگه خب حالا ما اگر از این مال استفاده نکنیم چه کار باید بکنیم؟ نونمون، آبمون، زندگیمون.
الان ایشون گفتن که گویا تنها ناناور خانواده و سرپرست این آقا.
همینطوره. بله. چه کار باید بکنیم؟ بریم دست به گدایی بزنیم؟ بریم تو خیابون؟ چه بکنیم؟ واقعا اگر اضطرار باشه که انسان هیچ راهی برای گذران زندگی خودش نداره، برای آب و نون خودش نداره غیر از این، به اندازه استرار نبیشتر از اب نداره، اشکال نداره.
آه بسیار عالی، سپاسگزار. سوال بعدی، دارید به برنامه زمزم احکام نگاه میکنید؟ سوالای شرعی خودتون رو بپرسید، منتظرتونین دیگه، ساده تر از این نمیتونم بگم. گفتم که سلام و خسته نباشید، مادری که به خاطر ندادن حق ارث فرزندش از ملک پدری او را با کلک و حقه مجبور به امضا می کند و سهم او را نمی دهد، اینجا وظیفه فرزند چیست؟ آیا باید سکوت کند چون احترام مادر است و واجب، یا اظهار تظلم نماید؟ وظیفه افرادی که شاهد این ظلم هستند چیست؟
اگر بخواد تظلم بکنه مانعی نداره. یعنی نگفتن تظلم اینجا حرامه، تظلم یعنی دادخواهی. نه معنا بکنیم چون بعضی ممکن میگن یعنی چی تظلم؟ یعنی دادخواهی، یعنی این که این فرزند بره دادگاه و شکایت بکنه و پرونده باز بشه و مادر رو مثلا احضار بکنن و امثال این حرفا، این تظلمه. یعنی دادخواهی یعنی میگی آقا به من ظلم شده، من میخوام برم از خلاصه کسانی که میتونند داد مرا بستانه. طرف مادر منه، حرامه؟ نه حرام نیست. دادخواهی حرام نیست هیچ، یعنی هیچ موردی ما نداریم استثناء شده باشه که شما به ظلم شده. نه حرام است که بری حق خودتو بستانی، نه حرام نیست. این یه نکته. بنابراین اگر رفت جلو این کارو کرد هیچ از نظر شرعی منعی نداره، ولی ما نگفتیم دادخواهی واجب است، گفتیم حرام نیست.
آره.
نبود این واجب هست. یعنی چی؟ یعنی میتواند هم حق شخصیه دیگه، میتونه گذشت بکنه،
میتونه بگه به مادرم بخشیدم.
میگه مادرم اب نداره. یه جای دیگه حساب میشه. اب نداره. مادرم به من بد کرده دیگه. ما تو روایات داریم که نیکی به پدر و مادر کنید حتی اگر مشرک باشن، حتی اگر کافر باشن، حتی اگر ظالم باشن. حتی چون حسابشون جداست. مادر و پدر حسابش جداست. یعنی اگر شما یعنی ببینید دو تا سوالای سوری از یه وقت میپرسه که من میتونم دادخواهی کنم؟ بله. سوال دوم این است که اولویت چیه؟ دادخواهی کنم یا
نکنم؟
من میگم حق شخصیه. حق دیگران که نه، حق خودته. تو اختیار این رو داری از حق خودت بگذری. از حق خودت بگذری ولی بگی ها، نه اینکه تصور بکنن حالا تو نتونستی و دستت به جایی نرسی. نه بگی به احترام شما مادر، با اینکه به من ظلم کردی، حق من رو به من ندادی، ولی به احترام شما من از حق خودم گذشتم. و امید این دارم خدا به خاطر این احترامی که من به تو کردم از جای دیگری خلاصه
جبران.
بله بله حتما هم.
بسیار عالی.
حتما هم.
گفتن کسایی که شاهد هستن چه وظیفه‌ای دارن؟
کسانی که شاهد هستن اگر ایشون رفت تظلم کرد و دادخواهی کرد و از اونها هم مطالبه کرد که خب شما بیا شهادت بدید، اونا هم نداره، میتونن برن شهادت بدن. شهادت به حق. شهادت به حق.
بسیار خوب. خب تلفن داریم. اینم بگم سوالایی که زودتر ارسال میشه رو من در اولویت پرسش قرار میدم، پس اگر آخر برنامه زنگ بزنید ممکنه سوالتون پرسیده نشه. دوستای عزیز من امید از سرپل زخاب امروز هم با ماست. امید جان سلام به شما.
سلام، خسته نباشی.
حالتون خوبه؟
سلامت باش.
خیلی خوش اومدی امید جان، بفرمایید.
ممنونم حاج آقای بهپور. سلام، خسته نباشی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من عاشق طلبهام خدا باش.
ممنون، سلامت باشی.
حاج آقای بهپور، ما تو شهر سرپل زهاب 95% مردم اینجا اهل سنت هست.
بله.
بعد ما بیشتر برای اینا کارم گشبوری برای اینا کار میکنیم به خاطر جلوگیری از جر و بس سر کار، چون میبینن نماز میخوانم اینا. بعد به خاطر اینکه جر و بندازه هر چی میگه کوتاه میاد. این تقیه حساب میشه. خب دوستان میگن این تقیه حساب میشه، شما باید از دین طرفداری بکنید اینو.
آها بسیار عالی.
دومی سوالم
بفرمایید.
بعد زورای جمعه ما سر کاری میمیتونیم نماز جمعه بگیم از آبادیا کار میکنیم، بعد اون نماز باید بندازی عقب چون نماز جمعه سر تو شهر برگزار میشه. آها. اول وقت نباید بخونید.
بسیار عالی امید جان، دست درد نکنه.
ممنون.
خیلی ممنونم، سپاسگزار. با تو خداحافظی میکنم امید. با ما هستی که؟
بله بله.
با خانواده داری میبینی؟
بله بله بله.
خب سلام برسونید خدمت.
ما خانواده اهل سنت هم. ما شیعه شدیم، من و خانم شیعه شدیم 7-8 سال بعد. خانواده بقیه اهل سنت.
انشالله خدا سلامتی و عاقبت به خیری به همتون بده.
یا علی خدا.
یا علی خدا نگهدار. خداحافظ. خب تلفن بعدی علیرضا از اهواز. علیرضا سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای سوری و سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای رئیس‌پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
باشه، من می‌خواستم بگم این که طبیعت انسان اینه که باید شاد باشه و اهل بیت علیه السلام می‌گن برای شادی ما شاد باشه، برای غم ما هزینه کنه. ما من هر سال خودم
عزیز جان بلند صحبت کن عزیز جان.
بله، می‌خواستم بگم اهل بیت علیه السلام میگن که باید برای غم ما یعنی حزین باشید، برای شادی ما هم شادی کنید. من می‌خواستم بگم من هر سال ما محرم و سفر حالا نمی‌ذارم، برای احتیاط اصلا آهنگ حلال که مثلا حلال باشه نمی‌ذارم. می‌خواستم از حاج آقا بپرسم مثلا تو همین ما محرم و سفر ممکنه ایام هم باشه مثلا مثلا از 13 تا 25 محرم مثلا شهاری چیزی نیست، حتی خود سیزاتی من مثلا آهنگ حلال می‌ذارم. می‌خواستم ببینم گوش دادن به اینا اشکالی داره یا نه، یا برای احتیاط با ما محرم و سفر کلا آهنگ و شادی اینا گوش ندیم.
بسیار.
سوال دوم این بود که مثلا نماز قضای صبح تقریبا زیاد دارم اما نمیدونم دقیقا چقدر، مثلا 6 ماه تا 1 سال 3 ماه 6 ماه مخاطب ببینم باید چقدر نماز قضای صبح بخونم.
بله خیلی ممنون عزیز جان، با تو خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. دست شما درد نکنه، خدا نگهدارت. باز هم میتونید تماس بگیرید، پیامک بفرستید به برنامه خودتون، برنامه زمزم احکام. استاد پاسخ رو آغاز بکنیم به سوال امید از سرپل زهاب. برای اهل سنت کار میکنن و گاهی میگه جر و بحث میشه، من برای اینکه خلاصه مشکلی پیش نیاد سکوت میکنم، این تقیه.
ببینید موارد مختلف آی سوری، یه وقت است که جر و بحث به معنای واقعی یعنی نزاع میشه، داد فریاد موجب اختلاف میشه، اینجا ثمری نداره بحث کردن، اینجا آدم کوتاه میاد. کوتاه اومدن به این معنا نیست که من حرف طرف مقابل قبول کردم، به این معنا نیست، یعنی باید بگه این رو اظهار بکنه. و یه وقت طرف مقابل خیال میکنه که ما دستمون خالی حرف برای گفتن نداریم، جواب نداریم، منطق نداریم، دلیل نداریم، کوتاه اومدیم. نه، شما ضمن این که کوتاه میاید بگید که من به دلیل اینکه مایل نیستم نزاع و اختلافی میانمون ایجاد بشه کوتاه میام. این یه وقت یه صورتش اینه که خدایی نکرده جر و بحث باعث نزاع و اختلاف و مثلا اینهایی که همه فامیلن با هم دیگه کار میخواد بکنه اینا. اما یه وقت هست که نه خیر، نزاعی نمیشه، داد و فریادی نمیشه، اختلافی نمیشه، دوستان است. مثلا رفت سر کاره، فرض کن اونا راجع به مثلا امامت امیرالمومنین بحث میشه، اونا میگن خب به چه دلیلی، چرا شما اینجا. این هم اگر واقعا بتونه جواب خوبی بده، متین، منطقی،
بله،
قابل قبول، قانع بکنه طرف مقابل، خب چرا کوتاه بیم، دعوا که نداریم که. ما الان این بحثایی که داریم میکنیم معمولا این توی دنیا کتابهایی که مینویسن نویسندگان ما، گویندگان ما، حرفهایی که میزنن تو شبکه‌های مختلف، الان همین شبکه جهانی ولایت دیگه، خب برنامه‌های مختلف داره دیگه، اهل سنت هم دارن نگاه میکنن دیگه، شبهات رو جواب میدیم، سوالات رو جواب میدیم، خب چرا تقیه بکنیم؟
آره
جای تقیه نیستش که. تقیه یعنی چی؟ تقیه معناش یعنی اینکه گاهی انسان ناچار بشود که مطلب حقی را بپوشاند، ناچار بشود، تقیه است اینه. ولی اگر آدم ناچار نیست، بله شما میری تو مسجد الحرام میگن تقیه بکن، چرا؟ به خاطر اینکه درست نماز رو شما باید سجدت رو مهر انجام بدی، ولی خب حالا اونجا نمیشه، خب نمیشه
این. بله
بس. ولی شما رفتی تو خونه مثلا ایشون فرمودن دیگه، گفتن فامیلای ما همه اهل سنت، شما میری تو خونه فامیلاتون همه میدونن شما شیعه اید، شیعه هم رو مهر نماز میخونه، نزایی هم نمیشه، جار جنجال هم نمیشه اونجا، چی؟ اونجا شما تقیه میکنی؟ نه دیگه، مهر رو میذاری نماز میخونی، هیچ مشکل. اونم میاد خونه شما تقیه نمیکنه، اونم میاد خونه شما مهر نمیذاره، شما هم کاری ندارید که. پس بنابراین دو جوره، یه وقت است که نزایی در کار نیست، منطقی دوستانه، نه کوتاه نیای، نه شما مطلب حقتو بگو، ثابتم بکن، وظیفتون هم هست. اما یه وقت است خدایی نکرده نزا درگیری، نه نه نه، اینها اگر در کار باشه نخیر. انسان سکوت میکنه و اسم اینم البته تقیه نمیگذاریم، ما این تقیه نیست.
آره این تقیه نیست،
این تقیه نیست، این رعایت
حال اون
اصول مهمتره.
و اینم هست دیگه، همیشه توی این فوتبالی ها میگن حمله بد خودش از دفاع بدتره، یا یه چند چیزی، حالا بد گفتن هم از نگفتن خیلی بدتره خودش. امید اگر نمیتونیم بگی راجبش سکوت میکنم، همین که استاد وحید پور گفتن. حالا جالب باشه، آقا من مکه که مشرف شده بودم چند سال پیش، مساجد مختلف، حالا چون زبان بلد بودم میرفتم تو سطح شهر مساجد مختلف رو نماز میخوندم و یه مهرم با خودم میبردم، یادم مهر میذاشتم نماز میخوندم، بعد این وهابی هام بودن، بعضیشون چپ چپ نگاه میکردن، ولی حتی اونها هم به من حالا تعرضی نشد یا چیزی نگفتن، یا کنارشون وای میستادم نماز جماعت میخوندم، اونا دست بسته بودند و من نماز
دست باز بود.
خب امید سوال بعدیش اینه که میگه تو دهاتی داره کار میکنه، نماز جمعه رو حالا تو اون نزدیک دارن میخونن، نماز ظهر عصرش رو باید چیکار کنه؟
اگر اول وقتم بخونه اشکالی نداره، یعنی نماز فرادای ظهر و عصر روز جمعه همزمان با موقعی که دارن نماز جمعه رو میخونن اشکالی نداره، نه نماز مشکل نداره.
یعنی همین که مؤذن گفت الله اکبر برای اذان ظهر،
بله،
ظهر جمعه،
بله، بله،
ایشون میتونه قامت ببنده،
بله،
نمازشو بخونه،
نمازشو بخونه، اشکال نداره.
اینی که میگن به تأخیر بندازی تا پایان نماز،
تا پایان نماز جمعه، این تشریفیه، یعنی شرافت نماز جمعه،
به احترام،
به احترام نماز جمعه.
بسیار.
و الا اگر بخواند باطل نیست.
بله. علیرضا از اهواز هم که زنگ زد و سوال خودش رو پرسید. استاد بفرمایید.
ایشون به نظرم، حالا فرمودیدم صداش اول آروم بود، به نظرم فرمایششون این بودش که در محرم و صفر من میخوام احترام بکنم، هیچ گونه آهنگی رو مثلا استفاده نکنم، حتی آهنگ‌هایی
که تلویزیون پخش میکنه، حتی حالا آنچه که تلویزیون پخش میکنه لزوما حلال
نخیر نمیتونیم اینجوری بگیم، نه ممکنم حتی در آهنگ‌های رادیو یا تلویزیون شبکه‌های مختلف
رادیو رو که حرفشو نزنیم بهتره،
که خلاصه آهنگ‌های ممکن است که نه، حتما همینطوره که بعضی از آهنگ‌هاشون واقعا از نظر شرعی جایز نیست. خب حالا در هر صورت ماه محرم و صفر، ببینید در همه سال باید هم انسان این باشه که از حرام دوری بکنه، یعنی واقعا آهنگ‌هایی که ایشون تشخیص میدن که اینها مناسب مجالس لهو و لعبه که حرامه، اونا رو دوری بکنن. این خب تمرین بندگیه، خوبه، نه خوبه که یعنی لازمه، آهنگ حرامه دیگه. میمونه اون آهنگی که به تشخیص ایشون یعنی خود مکلف فکر میکنه که این آهنگ اشکال نداره، آهنگ حلال دیگه، خودش میداند و خدای خودش، این آهنگ حلال رو اگر واقعا مطمئن به این که حلال است در طول سال میتونه استفاده بکنه. منتها چیزی که هست در محرم و صفر، اگر به این نیت اونو استفاده نکند که چی میگه، ماه محرم و صفره، ماه حزن اهل بیته، پس حالا بهتر است ولو این که حلاله، من یه مثال بزنم.
بفرمایید.
ببینید روز عاشورا نهار خوردن چه جوریه؟ هیچ اشکال نداره که روز عاشورا. روز عاشورا اصلا گفتن روزه مکروهه. ولی توصیه شده است. این توصیه اکیده. سالهای سالی که ما هر جا تبلیغ میریم این سنت رو در میان مردم داریم رواج میدیم. بهش میگن مواسات، که تا عصر عاشورا چیز نخورید. اتفاقا این بریز به پاشا و نهارهایی که هست، بنده خودم اینجوری هستم، تا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر عاشورا نمیخورم. چرا؟ حرامه؟ نه، حلاله. ولی چرا؟ میگیم روز عاشورا روزی است که سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتش هم تشنه بودن هم گرسنه بودن. ما با اونا همدردی میکنیم تا اون ساعتی که شهادت امام حسین اتفاق میاد. پس گاهی انسان ممکن است حلالها دوری بکنه. چرا؟ چون یک نظر بلندی داره. اگر نظر ایشون این است که تو محرم و صفر ولو حلال، ولی من میخوام به احترام اهل بیت بعضی از این کارهای حلال رو در محرم و صفر انجام ندم، خیلی خوبه و حتما هم بدنن اجر دارن، اجرم دارن.
بسیار خوب، سپاسگزار. با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت و به سوالای شرعی شما داریم پاسخ میدیم.
یه سوالی هم داشتم.
آره. من یادم رفت.
نه.
گفتم فکر کنم یه نشانه‌ای از آلزایمر دارم، شاید هم ام اس باشه.
نه، چون شما یادداشت نمی‌کنی. من کدش رو می‌نویسم. من یادداشت کنم.
آره.
ایشون فهمیدن من مقدار زیادی نماز غذای صبح گردنم هست، منتها مقدارش رو نمی‌دونم چقدره. ما بارها این قانونش رو عرض کردیم. اونجایی که انسان حالا چه دین به مردم، چه دین به خدا دارد ولی مقدارش رو نمی‌دونه، به اندازه حداقلی که یقین دارد انجام بده کافی، حداقل یقینی. یعنی بهش میگی مثلا شما، مثال میزنم، حالا 6 ماه نماز صبح بخونی، میگه نه با 6 ماه که من ندارم، که 6 ماه خیلی زیاده. 6 ماه یعنی مثلا 6 تا 30 روز میشه 180 تا نماز صبح ندارم. نه بابا اینجوری نیست. میگم خب فرض کن 5 ماه، میگه نه. تا به یه جایی میرسیم که میگه یقینیه دیگه. مثلا 50 تا نماز صبح چطور؟ چرا 50 تا نماز صبح حتمی؟ همونی که میگه حتمی و یقینی همون انجام بده کافیه. مقدار بیشتر از اونی که شک دارد، یقین نداره که شاید بله شاید نه، اون دیگه واجب نیست.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. خانم یعقوبلو از تهران، سلام به شما و عصرتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام و احترام و تبریک به مناسبت عید و قربان. سوال من در ارتباط با موضوع مسئله 398 رساله آیت الله مکارم که ایشون در این مسئله فرمودن اگر شخصی در اثنای غسل حدث سر ازش سر بزنه، مثلا غسل بکنه، بنابر احتیاط واجب باید غسل رو از سر بگیره و برای نماز هم همانند آن وضو بگیره. من می‌خواستم بدونم که یکی از دلایلی که آیت الله مکارم در ارتباط با غسل مستحبی فرمودن که مثلا برای قدس مستحبی غسل کردن نیاز به وضو نداره، آیا دلیلش این نیستش که ایشون غسل رو وضو رو یکی میدونن، یعنی اون چیزی که باعث ابطال وضو میشه باعث ابطال غسل هم میشه؟ چون ما در ارتباط با غسل مثلا امام و آیه خامنه ای که حالا من مرجع تقدیم هستش اینجوری نگفتن، یعنی اگر مثلا من سرم شستم مثلا دستشویی کردم و میخوام طرف راستم بشورم دیگه نیازی نیست من مجددا سرم بشورم، ولی ایشون اینجوری فرمودن. بعد یه موضوع دیگه این که اگر یه شخصی راننده هستش هر روز یه جای مثلا یه روز شیراز فرضاً دو روز اصفهان نمیدونم همینجوری میگرده، این شرایط نماز و روزش به چه شکلی هستش؟ بعد دو تا سوالم
مقلد کی این کسی که راننده است مقلد کی؟
مقلد فکر کنم امام و همین رهبری هستن.
بله
حالا اگر شما بتونین همه مراجع رو بگین ممنون میشم اگر براتون مقدوره. بعد دو تا سوالم من جلسه قبل ازتون پرسیدم در ارتباط با عصر بود و برگشتن از نیت روزه. در ارتباط با عصر من اینجوری شنیده بودم که عصر زمانی که چون حالا موتور و دوچرخه که موجود زنده نیستن، ولی عصر چون موجود زنده هست میگن وقتی که حالت تهاجمی بهش دست میده مثلا شهوتی میشه برای زن خوب نیست که روی عصب بشینه. من از این باب ازتون پرسیده بودم میخواستم بدونم که آیا شما هم همچین چیز شنیدین، این صحت داره این موضوع؟ بعد سال آخرم در اتو برگشتن از نیت روزه این بودش که مثلا من به هر دلیلی حالا روزه رو خوردم، برگشتن از نیت فقط نه اینکه نیت رو روزه رو بخورم، اون وقت در ارتباط با روزه قرضی و نذر و مستحبی بود که شما گفتین مستحبی حالا مسئله نیست. اون دو تا مورد رو اگر میشه برام توضیح بدین متشکرم. خدا نگهدارشون.
خواهش میکنم. سپاسگزار خانم یعقوبلو از تهران که ایشون هم واقعا خیلی عالی زنگ میزنن، مختصر سوالشون رو میپرسن و خداحافظی میکنن به احترام دیگر بینندگان. خیلی ممنون. بچه ها تلفن بعدیمون از کجاست؟ آقای شیخ بهایی از اصفهان خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید. بفرمایید.
آقا یه آقایی با یه خانم ازدواج کرده که این خانم از شوهر قبلش یه دختر داره. درست؟
بله.
این آقا حالا از همین خانم بچه دار شده این پسره. وقتی این پسره این دختری شوهر قبل اینا به هم محرم هست؟
بسیار عالی. سوالتون همینه؟
بله بله.
چشم. خواهم پرسید، با ما همراه باشید. خدا نگهدار شما. خب استاد خانم یعقوبلو چون مفصل سوال پرسیدن باید پاسخ بدیم، ایشون هم که سوالشون مشخص بود. بچه‌ها یه فاصله به ما بدید، یه تنفس داشته باشیم، بعد برمیگردیم و به سوال پاسخ خواهیم داد.
دیدیم در هر قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
خب دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش باشه، عیدتون هم مبارک. اینجا شبکه ولایت و برنامه زمزم احکامه. بدون فوت وقت میریم سراغ پاسخ دادن به سوالها. این رو بگم برای اونایی که تازه بیننده ما شدن، راه ارتباطی زیر نویسه، میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو بپرسید. همین الان زنده و مستقیم هلوشه، یه 23-24 دقیقه فرصت داریم. خب استاد وحید پور، اولویتمون هم در ضمن با کسی که تماس میگیره در پاسخ به سوال ها، ولی پیامک ها هم انشالله جواب میدیم. خانم یعقوبلو فرمودن که داستان همون قسلی که دارن انجام میدن مقلدهای مکاره من، بعد حدثی سر میزنه با.
اگر در میان قسل که حالا مخصوصا قسل جنابت مورد بحث هست، اگر کسی در میان و اثناء قسل جنابت یا حالا قسل های دیگه در واقع کاری کرد از اون کارهایی است که وضو رو باطل میکنه، مثلا فرض کنید که ادرار داشت در میان قسل، ادرار کرد بعد حالا میخواد بقیه قسلش انجام بده، اینجا دو تا نظر هست. عده ای از آقایون مراجع میفرمان قسل رو ادامه بده، نیازی نیست از سر بگیره، قسل رو ادامه بده، منتها چون این کار شده در میان قسل، قسل جنابتی که وضو نمیخواد الان وضو میخواد، باید وضو رو بگیره و همینطور قسل های دیگه. این نظر بعضی از آقایونه که
ظاهراً کثرت هم داره این نظر.
بله بله بله، مشهور همینه. من اینجوری فکر میکنم که مشهوره که میگن از سر گرفتن نمیخواد، همون قسط را ادامه بدهد، منتها حتما باید وضو رو بگیره. این ماله این. بعضی از آقایون میفرمان نه خیر، احتیاط، احتیاط واجب این است که از سر بگیره، مثل از سایت الله مکارم که ایشون نقل کردن، از سر بگیره قسط رو، البته از سر هم که میگیرد باز بعدن وضو هم بگیرد. این یه مطلبه. یه مطلب دیگر رو ایشون مطرح کردن که این دوتا مطلب ارتباطی با هم نداره، کاملا جداگانه است. اون مطلب دیگری که ایشون مطرح کردن این بودش که غسل مستحبی که انسان انجام میده نیاز هست که بعدش وضو بگیری یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، آی وحید، خیلی از آقایون هستن میگن نه خیلی نیازی نیست. مقام معظم رهبری، امام میگن نیازی هست. این مطلب کاری با اون یکی نداره که غسل‌های مستحبی مثل غسل روز جمعه، این بزرگواران مثل آیت الله مکارم میفرمان نیازی به غسل به وضو ندارن. این مطلب با اون مطلب قبلی دو تاست، ارتباطی بینشون وجود نداره.
بله. سوال دوم، گفتن که آقای راننده‌ای هست که میره شهرهای مختلف رو میچرخه، مقلد ظاهرا امام یا رهبریه، حکم نماز روزش چیه؟ که فکر می‌کنم اینا معلومه دیگه.
خب اینا رو بارها عرض کردیم. ببینید کسی که شهرها رو عوض می‌کنه مهم نیست. مهم این است که شغل او مثلا رانندگی، یا مثلا چون ایشون فرمون رانندگی، ولی لا ممکنه شغل دیگه هم باشه. ولی اینکه حالا این هفته این آقای راننده میره اصفهان، هفته دیگه مثلا میره تبریز، هفته دیگه میره تهران، هفته دیگه اینش مهم نیست که کجا میره، لازم نیست همیشه یک مقصد رو داشته باشه، همیشه میرود اصفهان، نه لزومی نداره، هیچ اشکالی هم نداره. منتها اینکه من پرسیدم مقلده کیه، به خاطر اینکه مقدار سفر طبق نظرات آقایون مختلفه، مختلف. امام میفرمان که فقط راننده، غیر راننده روشون برای کسی رو سفر شغلی قبول نمی کنن. یعنی کی؟ یعنی مثلا فرض کن آقای سوری به عنوان مثال منزلش قمه، اونتا میخواد تدریس کنه، میگه من هفته ای فرض کن حالا هر چند بار میرم اصفهان تدریس میکنم میام. اینو امام قبول نداره. آه. امام میفرماید شغل باید تو مسیر باشه. ایشون میگه اصفهان شغلش تو مسیر. این نظر خاص امامه که مثل راننده تو مسیر، خلبان، نمیدونم لوکوموتیو ران، ملوان، خدمه قطار، مثلا مهماندار ها اینا،
یا اینا... پلیس ها من
بله پلیس هایی که تو
راهور،
بله بله پلیس راهور که تو مسیر باشه. در هر صورت چون مثال راننده رو دادن، راننده رو امام میفرمان که اشکالی نداره، راننده رو قبول دارن و هفته ای اگر یک روز هم کارش در سفر برون شهری باشه کافیه برای اینکه نمازش رو تمام بخواند، روزش هم رمضان بگیره.
بسیار عادی. سوال بعدیشون راجع به اسب سواری و اینا بود که هفته گذشته که بنده نبودم استاد وحیدپور مفصل پاسخ دادن، بس اسب سواری خانم ها
همون است که عرض کردم دیگه، مفصل چون گفتم. این که ایشون میفرمان چنین چیزی که مثلا حالا برای خانم ها اشکالی داشته باشه، اشکال به معنی اینکه حرام است، نه حکم اولیه رو میگیم ما، ممکنه گفتیم هفته قبلم، ممکنه همین اسب سواری، موتور سواری، دو چرخ سواری، اینا به واسطه یک عنوان دیگری ممکنه که حرام بشود، اون بحث دیگری است. و الا اسب سواری به خودی خود اگر جمیع جوانب رعایت بشه، در معرض نگاه مرد نامحرم نباشه، نمیدونم خلاصه مفسده ایجاد نکند، نه حرام نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون. سوال آخرشون هم که راجع به بحث روزه‌خواری و روزه که قضا بوده و توضیحاتی که داده،
همین روزه یا روزه رمضان یا روزه قضاست یا روزه نذر یا روزه مستحبیه. روزه مستحبی رو قبل ظهر، بعد ظهر، نزدیک افطار هم بخوای شما منصرف بشی بخوری، اشکال نداره، این که معلومه روزه مستحبیه. روزه قضا، روزه قضا قبل از ظهر بخوای بخوری اشکال نداره، بعد از اذان ظهر بخواد بخوره دیگه جایز نیست و کفاره داره بعد از اذان. این دوتا. روزه ماه رمضان، روزه ماه رمضان که معلومه که هیچ وقتش نمیتونه بخواد،
بله
اونم که معلومه. میمونه روزه نذر. روزه نذرم چون نذر کرده است اون روز رو روزه بگیره و داره عمل به نذرش میکنه، اونم چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر نمیتونه بخوره، به دلیل اینکه اگر خورد باید کفاره مخالفت با نذرش رو بده.
بله، شکستن نذر،
شکستن نذر کفاره.
خیلی خب، سوال دوست عزیزی که زنگ زدن و آقای شیخ بهایی فکر کنم از اصفهان گفتن که آقایی با خانمی ازدواج میکنه، اون خانم از همسر قبلی خودش یه دختر داره،
درست،
نتیجه ازدواج این دو نفر میشه یه پسر،
بله،
این پسر با اون دختر خانم که برادر خواهر ناتنی هستن محرمن
دیگه. شما گفتی دیگه معما رو حلش کردی، گفتی برادر خواهرن دیگه، بله همینطوره برادر خواهرن، یعنی در واقع این خانم دو تا بچه داره، متعلق دو تا شوهر، یک دختر دارد از شوهر قبلی، یک پسر دارد از شوهر فعلی، که این پسر و این دختر مادرشون یکی است. اصطلاحا میگن برادر و خواهر مادری، امی، تو فارسی میگن مادری، یعنی مادر مشترکه، ولو پدرها جدا هستن، حالا یا ناتنی هم بهشون میگن دیگه.
استاد وحیدپور میتونیم یه قاعده بگیم هر کجا که دختر و پسر به یک پدر یا مادر مشترک
یا هر دو
برسن اینها محرم میشن از نظر
برادر خواهر. سه جور داریم دیگه، برادر خواهر ابوینی یعنی پدر مادر یکی، برادر خواهر ابی یعنی پدر یکی از مادر جدا، برادر خواهر امی یعنی مادری از مادر یکی پدر جدا.
بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزار. فرصت داریم هنوز که پاسخ بدیم. یه سوالی از استاد وحیدپور، بعضی میگن که آقا ما مسلمانیم، ما شیعه ایم، ما کشورمون هم دوست داریم، ولی آیا گفتن اینکه رضا خان آدم خوبی بوده، کارای خوبی انجام داده، این باعث میشه که ما برامون گناه بنویسن یا کار غیر شرعی انجام دادیم؟
یه مقداری توضیح میخواد واقعش. ببینید، انسانها مطلق نیستن، یعنی نه در بدی نه در خوبی، ما افراط تفریط نباید بکنیم، این خیلی روشنه. یعنی مطلقا بگیم که فلان فرد هیچ کار خوبی نداشته، فلان فرد هیچ کار بدی نداشته، نه نه نه، فقط معصومه که بدی در اون راه ندارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اون معصومه، غیر معصوم بدی داره خوبی داره، منتها بدی خوبی یا کم و زیاد داره، کم و زیاد داره. اینه. حالا فرض کن این شخص، شما میگید که کار خوب نداشته، چرا کار خوبم داشته؟ چرا کار خوبم داشته؟ ما که نمیتونیم بگیم نه 100% مطلقا تمام کاراش بد بوده، نه کار خوبم داشته. این یه مطلب که یه انسان بخواد منصف باشه اینجور باید برخورد بکنه. منتها نکته دوم اینه که ما قصد و غرضمون از این که یه کسی رو اینجوری تعریف میکنیم چیه؟ این خیلی مهمه. یه وقت نیتمون این است که یک آدمی که خب کارهای بدش زیاد باشه، دقت فرمودید، و حالا مثلا بگیم نماد، فرض کنید که یک سری کارهای بدی مثل کشف حجاب، مثل مبارزه با، فرض کنید که روضه‌خوانی سید الشهدا و و و خیلی کارهای دیگه، اینو ما میخوایم تطهیرش کنیم و قصدمون اینه. میام میگم که فلانی چقدر آدم خوبی بود، کارهای خوبی کرد، قصدم اینه که واقعا میخوام تطهیرش کنم از اون کارهای بد. این خلاصه کلمت و حق، اصطلاحا اینجوری میگن، میگن کلمت و حق یراد و به حل باطل طب. یعنی حرف درستیه ولی کار خوبی هم داره، ولی قصد و غرض بده. قصد و غرض این است که او رو تطهیرش کنه. اما یه وقت هست نه، من نشستم با آقای سوری داریم بحث میکنیم، مثلا فرض بفرمایید که من میگم فلانی بد بود، چنین بود، چنین بود، همش میشمارم. آقای سوری میگه دو تا کار خوبم کرده. این بنده خدا قصدش این نیست که بخواد او رو از همه اون جنایات تطهیر بکنه. این ابن نظر.
بله. خیلی ممنون. آقای اعظمیان از تهران خدمتتون سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر. خوش آمدید. اعظمیان از تهران خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام. بفرمایید سوالتون رو. خب ارتباط عمومی که قطع شد با ایشون، بریم سراغ سوالهای پیامکی که برامون ارسال کردن. گفتن که با عرض سلام، اگر کسی غیبت کرده باشه و نمیتونه حلالیت به طلبه و یا رضایت طرف رو جلب بکنه باید چیکار کنه؟
توبه بکنه و مراجعه به اون شخص هم نکنه، و به جای اینکه مراجعه کنه به اون شخص و ازش حلالیت بطلبه، در حق اون یه کار خیر بکنه. در حق اون یه کار خیر بکنه. فرض کن یه نماز مستحبی اگر خون ثواب شو هدیه کنه برای اون.
آها.
مثلا یه روزه مستحبی گرفت، یه قرائت قرآنی کرد، یه دعایی خون، به خدا این ثوابش مال اون. استغفاری کرد، ثوابش مال اون. ضمن اینکه توبه هم بکنه.
آها. و استاد اگه اون فرد توبه کرد بعد مثلا میره زیارت امام رضا، همونجا نیت میکنه خدایا این زیارت ثوابش برای همه کسایی که من غیبتشونو کردم، میشه؟
بله خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. خلاصه ما اومدیم یه بدی کردیم در حق دیگران، غیبت بدیه دیگه.
بله.
الان یه خوبی بکن در حق دیگری.
بله.
اونو فور کنه جاشو.
خب یه سوالی که حالا یه جورایی حالا ربطایی هم داره، گفته که با عرض سلام لطفاً درباره رد مظالم توضیح بدید. اینکه چطور رد مظالم کنیم که حقی از کسی خواسته یا ناخواسته برگردنمون نمونه.
رد مظالم مال جایی است که انسان مظلمه‌ای بر دوشش هست. اینکه مخصوصاً گفتم چون مظالم جمع مظلمه است، بگیم مظلمه است یعنی چی؟ مظلمه یعنی بار. یه باری دوش من اومده. حالا چرا این بار رو دوش من اومده؟ به خاطر اینکه به کسی مدیونم دین مالی، اشتباه نشه ها، دین مالی، نه اینکه غیبتی کردم فلان، نه خیر. یعنی چی؟ یعنی یک مالی از دیگری رو یا من بهش خسارت وارد کردم، یا مالی از دیگری پیش من بوده که نتونستم به اون برگردانم. مال اینجاست. چرا نتونستم؟ آدرس ازش ندارم، شماره تلفن ازش ندارم، تلاش کردم، دنبال کردم، جستجو کردم، نتونستم. مثال چند تا مثال بزنیم؟ ده ها مثال الان وجود داره. شغل هایی که حتما باید رد مظالم بدن، مثل کی؟ خوشویی. بنده که چون تو احکام هستم میرم میشناسن، میگن میگه آقا این پتوها رو میبینید شما؟ پتوها رو هم یک سال این پتوها اینجا ساقا صاحباش نمیان بگیرن. خب منم ندارم، آدرس ازش رو ندارم، تلفن ندارم، خب چیکار باید بکنه؟ مال مردمه دیگه، مالکش کیه نمیدون. این رد مظالم مال مردم. اینجا باید چیکار بکنه؟ باید از طرف صاحبانش به فقیر صدقه بده. نه بگه از طرف خودم، مال من نیستش که.
آره.
از طرف صاحبانش به فقیر صدقه بده.
میتونه خودش رو به فقیر بده؟
بله بله، اصلش همینه. خود مال را. از تو اون مال مال اونه.
بله.
اصلش همینه. یا مثال دیگه بزنیم، این تعمیراتی‌ها. چرخ گوش داده نمیدونم، فرض کن که
لباس داده اصلا خیاطی چه میدونم
یا لباس داده خیاطی اصلا میگه که آقا لباس به من داده خیاطی اصلا نیومده که نیومده مونده اینه. یا مثلا فرض بفرم تلویزیونش رو داده تعمیر کنه چیز کنه مدت هاست میگه این آقا داره خاک میخوره اینجا هیچ. و اینم بگم آقا مایوس باشه از اینکه صاحبش پیدا بشه
آده.
یعنی به عبارت دیگر 100% مطمئن که دیگه صاحبش نمیاد. من تلاش هم کردم هر چی این طرف اون طرف پیدا نشده. اگر اینجوری باشه بله یا مثال دیگه فقط اینا نبود. یا مثال دیگه شما بدهکار مالی هستی مثلا گاهی اینجوری شده فرض میگه آقا من به این سوپر محلمون بدهکار بودم نسیه خریده بودم بدهکار بودم آقا مدتی گذشت اتفاقا یه وقتی جمع کرده رفته ما داشتیم توی میوه فروشی بود توی همین محلمون یه رفتم نیست آقا پرسیدم کجاست گفتن رفت نمیدونم کجا رفت کجا چیکار باید بکنی الان بدهکار دیگه این میره رد مزاله.
بسیار خوب گفتن که با عرض سلام آها تلفن داری بچه‌ها کریمی از کرج آقای کریمی خدمتتون سلام عرض میکنم خوش آمدید
سلام علیکم
حالتون خوبه
زنده باشین عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و حاج آقا وحیدپور همکارانتون ارزم به حضورتون که من شنیده بودم اگر بر علتی نتونیم ایستاده نماز بخونیم نماز شب رو باید دو برابر بخونیم یکی از این عزیزان شنیدم گفت میخواستم ببینم این مطلب درسته یا نه. یه سوال دیگه چند جلسه پیش یه عزیزی سوالی از حاج آقا کردن حاج آقا هم جوابشون رو راجع به نماز شب دادن من به شک افتادم اگر ممکنه براتون این نماز وتر رو به طور خلاصه برامون توضیح بدین ممنون میشم حاج آقا.
بسیار خوب
دست شما درد نکنه
سپاسگزار خدا نگهدار شما
زنده باشین خدا
بله نماز شب رو اگر نتونیم ایستاده بخونیم این 11 رکعت رو نشسته بخونیم باید 22 رکعت بخونیم اینا از
نه 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 این برداشت درستی نیست حالا شاید تو رساله مثلا ما چون نداشتیم این رو که بگم برداشت از صحبت من بوده نخیر ببینید اون قانونی که هست اینه که شما نماز مستحبی رو میتوانید نشسته بخونید اصلا نماز شب یا غیر نماز شب فرق نمیکنه نماز مستحبی رو میتوانید نشسته بخونید این یک. دو نماز نشسته‌ای که تو نمازهای مستحبی شما انجام میدید اگر بخواید ثواب ایستاده رو داشته باشه دو برابر بخونید لازم نیست اگر میخواید ما الان تو مساجد داریم خیلی ها هستن نافله مغرب چند رکعته؟ 4 رکعت دو تا 2 رکعت ایستاده است دیدم بعضی ها نشسته میخونه ولی اون که قدرت ایستادن داره ها اب نداره نشسته میخونه خب دو تا 2 رکعت میخونه حالا اگه بخواد ثواب ایستاده رو ببره چند تا باید بخونه؟ 4 تا 2 رکعت بخونه
8 رکعت
باید نیست بایدی نیست نماز شبم از این قاعده مستثنا نیست یعنی خصوصیت نداره نماز شب در نماز شبم اگر کسی بخواد اون ثواب ایستاده رو ببره دو برابر بخونه غیر از نماز وتر که اون رو داره ظاهرا تو رساله که اون رو نمیخواد دیگه دو برابر بخونه یعنی دو تا دو رکعتی مثلا بخونه
یعنی اون یه رکعت آخر رو
فکر نمیکنم اونو به نظرم دارن به این که اونو نیازی نیست که
آها
اون دو رکعتی ها رو اگر میخواد ثواب ایستاده رو ببره اون دو رکعتی ها رو میشه 5 تا 2 رکعتی دیگه
آره
10 تا 2 رکعتی بابا
10 تا 2 رکعت
بایدی نیست
باید. بسیار عالی سپاسگزار خیلی ممنونم
نماز وتر هم که ایشون فرمودن دیگه خیلی خلاصش که اصلا خود نماز وتر اصلا خلاصه است چون یه رکعته الله اکبر حمد میخونه سوره میخونه منتها آداب داره آداب لازم نیست حتما انجام بشود آداب مال کسانی است که میخوان یه وقت بیشتری بذارن خیلی هم خوبه خب قنوت داره استغفار داره دعا برای چهل مؤمن داره اینها رو داره ولی یک رکعت است و حمد و سوره و عرض شاهد رکوع و دو تا سجده و تشهد و سلام منتها آدابم الحمدلله این آداب رو هم رساله ها دارن تو نماز مستحبی بیارید یه بخشی داره نماز مستحبی نماز شب هم توی مفاتیح الجنان داره مرحوم آشقباس قمی رضوان الله علیه کاملا آدابش رو ذکر کرد
آها بسیار خوب سپاسگزار دقایق فرصت داریم این سوال رو بپرسم استاد وحیدپور شخصی گوسفندی رو قربانی میکنه بعد از اینکه حالا ذب میکنن و شکم رو پاره میکنن میبینن که یه فرزندی یه خلاصه یه ببعی کوچولو تو شکم
بره تو دلی بهش میگفتن
چی
بره تو دلی
آها بره تو دلی اینو اولین باره میشه
بله.
میگه که اینجا حکمش چیه هم حکم خود این قربانی هم اون برهی که هست
خود اون مادر که خب معلومه دیگه ذبحش کرده دیگه، چه اشکالی داره؟ حلاله. و اون جنینی که در رحم این مادر هست، اونم وقتی که شما شکم رو پاره میکنید جنین رو در میارید، اگر به حد کمال رسیده، یعنی واقعا یک بررس، یعنی یک بچه گوسفند کامله، یک بچه گوسفند کامل هست، و شما وقتی از شکم بیرون میارید میبینید این که میگم کامل هست یعنی این که روح هم درش دمیده شده بوده، مثل بچه انسانه دیگه، مثل بچه انسانه. منتها وقتی که شما مادر رو ذبح میکنید در میارید، دو حالت داره. یه وقت میبینید که نفس داره، خب ذبحش میکنید، اونم مثل مادر ذبحش میکنید.
آها، اگه زنده بود بره اونم باید ذبح
کنید. بله دیگه، زنده بود دیگه. اما اگر نه، تو شکم مادر عرض میشود که مرده، تو شکم مادر مرده، اون دیگه نیازی به ذبح ندارد. و همین که مادر رو ذبح کردی، ذبح بچه هم حساب میشه.
حلاله.
و من سالهاست ندیدم، نمیدونم حالا تو بینندگانمون یادشون هست سابقا یا نه، ولی سابقا خیلی دیدم که همین بره تو دلیا رو، چون الان دیگه از نظر بهداشتی مجوز نداره، ندیدم، به خاطر این میگم. ولی سابق نه، چون خیلی قانون سخت و نمیدونم چیزی نبود،
نظارتی
نه. نه بره تو دلی رو قشنگ می آوردن، شما میدی سر و به بدن هست قشنگ.
آره، بعضی از این قصابیا و اینا می بردن.
چرا سر نبریدن؟ چرا ذبحش نکردن؟ خب نیاز به ذبح نداشته که. زکات الجنینه زکات امه، یعنی تزکیه این جنین این است که مادرش رو ذبح بکنی، کافیه.
بسیار عادی، خیلی خوب، سپاسگزارم. و آخرین سوال خیلی کوتاه، گفتن که شخصی 20 میلیون یا یه مبلغ پول رو در راه خدا به بیمارستان داده، ایشون قلبش رو باتری گذاشتن توی قلبش و بیمارستان از اون پول اون طرف هزینه 20 میلیون رو تأمین کرده، گفتن که بعد بیمه به من پول قلب رو داده است، ها آیا باید این پول رو 20 میلیونی که بیمه به من داده من به اون فرد برم تحویل بدم دوباره؟
از اون فرد به چه عنوانی گرفته؟
ایشون نگرفته، خب. اون فرد داده به بیمارستان در راه خدا.
خب بیمارستان چیکار کرده؟
بیمارستان هم دیده ایشون پول نداره،
هزینه نگرفته، در واقع
نگرفته.
هزینه نگرفته. این تابع مقررات، یعنی بیمه قانونش چیه؟ میگه ما کاری نداریم، بیمارستان از شما به خاطر اینکه یه خیری کمک کرده هزینه نمیگیره، از بعضیا مثلا نگیره، ما به شما طبق مقررات اون چیزی که باید بدیم حق میدیم، اینه، ما کاری نداریم، اب نداریم، میتونه بگیم. اما اگر نه، مقررات بیمه این است که شما اصلا اونجا هزینه ندادی که از ما بیای بگیری، وقتی دیگه نمیتونه از بیمه هزینه رو بگیری. که فکر میکنم، چون اینا دیگه حکم شرعی که نیست که موضوعه، فکر میکنم که همین دومیه، یعنی بیمه میگه که اگر کسی هزینه ای نکرد برای معالجه خودش، حق گرفتن در واقع پولی که بیمه میده در مقابل اونه.
اون چیزی که من میدونم اینه که بیمه ها چون حالا سند پزشکی باید ببرید استاد وحید، در مقابل فاکتور یا همون نسخه رسمی،
بله، هزینه بکنی در برابرش میدن، هزینه نکنید نمیدن.
نسخه‌ای که تحویل میدی، بله، همون مبلغ رو در مقابل اسناد شما بده.
بنابراین نمیتونی یه کاری بکنی که اونجا یه جوری سنبل بکنه بره بگیره، نمیشه، جایز نیست.
خیلی خوب، سپاسگزارم آقا، خیلی لطف کردید، خیلی ممنون، دستتون در نکنه، انشالله عمری باشه، چهارشنبه هم در خدمتون خواهیم بود، در پناه خداوند باشید. یا علی مدد،
عید همتون هم مبارک انشالله.
بله، عیدتون مبارک، انشالله ایام به کامتون باشه، در پناه خداوند باشید. چهارشنبه ساعت 18 یادتون نره، تا ساعت 19، ساعت 7 انشالله در خدمتونیم. یا علی.